در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو کاوشا میکنم، هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را بپا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام میکنم به همه دوستان عزیزم، بیننده های خوب و نازنینمون. انشاءالله هر جا که هستید خداوند متعال پشت و پناهتون باشه، تنتون سالم باشه، قلبتون سلیم باشه و انشاءالله بهترین اتفاقای زندگی براتون رقم بخوره. برای شفای تمام مرضا دعا میکنیم و انشاءالله تک تک مردم عزیز و نازنینمون توی این اوضاع احوال پیچیده کرونایی انشاءالله مراقب سلامتی خودشون و بقیه هم باشند و ما هم با شما همراه میشیم در این که در پویش من هم ماسک میزنم شرکت بکنیم و انشاءالله این مراعات ما و این همراهی ما کمکی بکنه به کادر درمان کشور و همینطور بهبود سلامت جامعه، که انشاءالله هم اهل مراعات بشیم. حاج آقای کاشانی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله، محضر شما بینندگان عزیز، عزیزانی که اینجا تشریف دارن، عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم حال همه خوب باشه، خدا انشاءالله همه بیماران رو شفا عنایت کنه. ما هم اول برنامه به جهت فرهنگ سازی، چون فاصله قانونی و اجتماعی رو رعایت کردیم، این ماسک رو زدیم که واقعا خوبه که به خاطر دیگران احتیاط کنیم و دیگران رو انشاءالله که دچار این بیماری نکنیم. عرض به محضر مبارک شما که ما در ماه مبارک رمضان که خدمت شما بودیم، راجع به امیرالمومنین صلوات الله علیه صحبت میکردیم، عزیزانی پیغام میدادن که ما چه کار کنیم. حالا در آستانه قدیر هستیم، تقریبا کمتر از یک ماه به عید قدیر داریم. من یه جمله ای عرض کنم که کمی به شعف بیم راجع به اهمیت قدیر، و بعد یه جمله میخوام عرض کنم، پیشنهادی تقدیم کنم و بعد وارد بحثمون
بشم. بفرمایید.
ممکنه که من محضر امیرالمومنین صلوات الله علیه در قیامت حاضر بشم، شیعه بودن بنده رو انکار کنه، خدای نکرده، یا حتی محب بودن من رو هم انکار کنه حضرت، اما یه چیزی رو انکار نخواهد کرد و اون اینه که او پدر ما و ولی ماست. هرگز انکار نخواهند کرد. آخرین لحظات عمر شریفش از قبل نواته میگه وقتی رفتم دیدم صورت حضرت زردتر از اون دستماله، دیدم حضرت لبای مبارکش تکان میخوره، گوشمو که نزدیک کردم دیدم حضرت میفرماد که خدا از رحمت خدا دور باشه اون کسی که خودش رو به غیر پدرش منسوب کنه. گفتم آقا کسی این کارا نمیکنه. حضرت فرمود که پیغمبر فرمود انا و علیون ابوا هذه الامه، ما پدران این امتیم، دلمون میتپه برای هدایت این امت. و لذا روز عید قدیر برخلاف روز ولادت حضرت، روز ولادت حضرت رو ما نمادین روز پدر قرار دادیم، به پدرانمون عرض ادب میکنیم، روز عید قدیر روز پدر امت اسلامی است و این رو حضرت انکار نخواهد کرد و برای ما روز تشخیص هویت. قیامت ما رو به این نام صدا خواهند زد، به اسم و رسم و نام پدرمون ما رو نمیشناسن.
شناسنامه ما
دقیقاً یوم ندعو کل اناسن به امامه، و انشاءالله ما رو به نام امیرالمومنین صلوات الله علیه میشناسن و ببینیم چه کار میتونیم بکنیم. ما نسبت به هیچ چیزی اینطور دستور عمومی نداریم که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرموده باشن همه شما وظیفه تبلیغ دارید، نه فقط طلبه ها، و اون هم ولایت امیرالمومنین صلوات الله علیه. و اتفاقا امسال یکی از بهترین بهانه ها برای عرض ادب به امیرالمومنین صلوات الله علیه اینه که اومدن محضر امام عرض کردن که آقا ما وقتی میخوایم به شما عرض ادب کنیم، مهربانی کنیم، عرض ارادت کنیم، ابراز محبت کنیم، دستمون به شما نمیرسه چیکار کنیم؟ حضرت فرمودن که به شیعیان ما خدمت کنیم. یعنی که ما عقد اخوت میبندیم هر سال در قدیر با رفقامون، امسال برادری رو به عشق امیرالمومنین صلوات الله علیه بیایم با هم اجرا کنیم، به هم رحم کنیم، به عشق امیرالمومنین که پدر امت اسلامی و همه ما فرزندان اون پدر هستیم و از این جهت با هم مشترکیم. و اگر ایده‌ای عرض کنم خدمت شما که پیشنهادی هم دارن در این زمینه ارسال کنید، بنده هم یه پیشنهاد میدم با توجه به شرایط کرونا، اونم اینه که یکی که امیدوارم انشاءالله در روز عید قدیر هیچ آشپزخانه‌ای کار نکنه و همسایه ها با حفظ همه دستورالعمل‌های خلاصه بهداشتی به هم دیگه غذا بدن. اگر این هم نشود، حتما برای کودکان خردسالان کادوی هدیه‌ای موندگار مختصر ولو تهیه کنیم که حالا خلاصه میشه ضدعفونیش هم کرد و بچه‌ها تا سال‌های سال اون رو فراموش نمی‌کنن. بالاخره خدا کنه که تو این زمینه ما یه قدمی برداریم و بتونیم دیگران رو هم در این راه همراه کنیم ان شاء الله.
و با دل و جان بگیم الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیرالمؤمنین صلوات الله علیه. خیلی خوب، حالتون چطور؟
الحمدلله، خدا رو شکر سلامت بشین.
خدا ان شاءالله حفظتون کنه. در آستانه جنگ صفین هستیم، اون نبرد تبلیغاتی آغاز شده و حالا سپاه‌ها دارن سفارایی می‌کنند و فراز و فرودهای تاریخ و بیان شیوای حاج آقای کاشانی عزیز.
بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه گذشته محضر همه عزیزان عرض کردیم که بین معاویه و امیرالمومنین صلوات الله علیه نامنگاری های پیش اومد. حضرت از اون فرصت استثنایی استفاده کردن، از امامتشون، از بعضی ظلم هایی که بهشون شده بود بیان فرمودن. این نامه ها رد و بدل میشه برای اینکه بینندگان عزیز ما بدونن فضای شام، فضای کوفه، فضای مدینه چگونه است. مثلا معاویه یکی از نامه هایی که نوشته بود زیاد هم تکرار میکرد این موضوع رو، میگفتش که تو طلحه رو کشتی، زبیر رو کشتی و اینها اصحاب پیغمبر بودن، اینا بهشتی بودن، همسر پیغمبر رو آوردی وسط جنگ و نزدیک بود او کشته بشه و بعد او مثلا آواره شده تا برگشته به شهرش. دنبال تحریک افکار عمومی بود. از این طرف امیرالمومنین صلوات الله یک یک به اینها پاسخ میدادن که خب قبلا ما چون عرض کردیم اینا تکرار نمی کنیم که حضرت چقدر تلاش کرد تا جنگ جمل رخ نده و چون اینا رو توضیح دادیم برای اینکه دل زده نشن عزیزانمون، دوباره اون مباحث و توضیحات حضرت رو که اونجا سیرش رو عرض کردیم دوباره تکرار نمی کنیم. یه فضای دیگه ای ایجاد کرد معاویه برای اینکه بینندگان ها بدونن که وقتی جنگی رخ میده قبلش حتما جنگ روایت رخ میده. تا معاویه صلوات الله علیه رو از نگاه جامعه اسلامی بندازه نمیتونه قریبه به 100,000 نفر مقابل او قرار بده، لذا باید او رو نستجیر بالله به انواع اتهامات خلاصه برچسب بزنه. یکی اینه، گفت از پیغمبر شنیدم در این نامنگاری ها که مدینه خباست های خودش رو از خودش دور میکنه، از امیرالمومنین عذرخواهی میکنه، همونطوری که کوره وقتی حرارتش زیاد میشه زنگار رو از آهن میزداید، پیشگوی رسول خدا هم درست شد، تو از مدینه اومدی کوفه و در واقع مدینه تو رو بیرون کرد نستجی رو
بردن.
ببینید عباراتو. حالا یکی نیست بگه که میدونید چون معاویه خیلی ترسیده بود، امیرالمومنین در مدینه که بود دور بود به معاویه، وقتی اومد در کوفه
احساس خطر کرد
از جهت نظامی و بعد گفت ببین تو از شهر مکه و مدینه رو وطن قرار ندی اومدی کوفه، در حالی که امیرالمومنین چند سال پایانی به خاطر معاویه اومد کوفه و معاویه بعد از شهادت امیرالمومنین 20 سال حاکم بود در شام موند و نیامد مدینه. یعنی بازی می‌کردن با بعضی از روایات، حالا یا ساختگی یا غیر ساختگی، و تطبیق به امیرالمومنین می‌کردن. حضرت هم می‌فرمود که ببین تو همه این دروغ‌ها رو به من نسبت میدی، ولی جایگاه من، قرابت من، قدمت اسلام من، خدمات من زمان رسول خدا انکار نمی‌کنی، همین معلومه که چقدر روشنه که تو متوسل به این حرفا میشی. خلاصه بینشون این گفتگوها بود، فضای جامعه اسلامی رو هم در واقع داشتن طراحی میکردن هر دو، امیرالمومنین برای اینکه حق روشن بشه، او هم برای اینکه یار جمع کنه. یه روز چند نفر از قراء شام بالاخره به نسبت دیندارتر از بقیه اومدن میشه معاویه، تو علامت و قاتل و علیان، برای چی میخوای با علی بجنگی؟ در حالی که تو صحابیگری تو مانند اون نیست، قابل قیاس نیستی، قرابتت به رسول خدا قابل قیاس نیست، هجرت نداری، سابقه نداری. معاویه یه نامه ای فرستاد که برید خودتون کوفه به او بگید که قاتلان حاکم قبلی رو بفرست، من با تو کاری ندارم. اینا وقتی اومدن کوفه، امیرالمومنین فرمود که فردا بریم در مسجد به تو جواب میدم. خب کسانی که حاکم قبل از امیرالمومنین رو کشته بودن، قبلا مفصل توضیح دادیم که از 7-8 گروه بودن، ولی به خاطر اتفاقاتی که زمان افتاده بود، به خاطر ظلمهایی که مردم شده بود، خونهایی که ریخته شده بود، اموالی که غارت شده بود، طبیعتاً اون فرد قبل از امیرالمومنین اگه محبوبیت داشت که 40 روز محاصره نمیشد. و توضیح دادیم که چقدر امیرالمومنین تلاش کرد که این اتفاق نیفته. حتی فرمود انقدر دفاع کردم، ترسیدم منم گناهکار نزد مردم قلمداد بشم. حضرت وقتی رفتن با او گفتن الان به این مردم، که این مردمی که در کوفه بودن همه طرفداران امیرالمومنین نبودن، خیلیشون هم در جنگ صفین هم شرکت نکردن، حضرت فرمود که کدام یک از شما دخالت داشتید در قتل حاکم قبلی؟ همه گفتن ما. به اون فردی که به اسمش ابو مسلم خولانیه که با اون گروه نمایندگی از قراء شام اومده بود، ازت اون نگاه کن، اینا اینجان، یه دم در مدینن، یه دم در مصرن. خب من الان کیو تحویل بدم؟ اولا ثانیا معاویه ولی دم نیست، ولی دم او اگر باشه پسرشه، ثالثا او هم خطایی داشته که یادتون باشه اصلا اموال او رو بخشش رو حضرت عرض کنم خدمتشون مصادره کردن. یعنی یه دادگاهی کاملی لازم داره. اگر امیرالمومنین با اون اختشاش دوره قبل از خودش موافق نمو، توضیح دادیم قبلا که حضرت میفهمد باید محاکمه ای صورت بگیره عادلانه. اگر قرار اعدام بشه کسی اعدام بشه، اگر نه نه، اگر قرار اموالی مصادره بشه بشه، اگر نه دست به اموال مردم زده نه. نشه. از اصلا ببینید معاویه برداشتی فضا ایجاد کرد، من با این چند هزار نفری که اینجان و مصریان و اهل مدینه و جاهای دیگه چیکار کنم؟ کیو تحویل بدم؟ قاتل یه نفر نیست، ثانیاً اگرم قرار باشه قاتل محاکمه کنم، من حاکمم امروز، معاویه چه کار است اینجا؟ ولی ادم هم که نیست، پسرش ولی ادم بشه، خودش مجوز متهمینه که چرا نیومدی محاصره رو بشکنی و امثال اینا. در این فضا دوباره او یه نامه ای نوشت. اینو من عمدن عرض میکنم محضر عزیزانمون که بدونن امیرالمومنین صلوات الله علیه با این دهان به دهان شدن با معاویه دنبال اینی که حقایقی رو به آیندگان برسونه، و اتفاقا هم این حقایق رسیده. امروز در بین امت اسلامی خیلی تنوع فکر و اختلاف نظر زیاده. اون نسبت به صفین من نمیشناسم شخصیتی که سرش به تنش بیارزه در هر مذهبی و نگه حق 100% با امیرالمومنین بود و معاویه اینجا حقی نداشت. معلومه روشنگری امیرالمومنین امروز اثر خودش رو گذاشته. او یه نامه ای نوشت که تو نسبت به حاکمان قبلی همش حسودی میکردی، اصلا روزی که مخواستن از تو بیعت بگیرن، یه بار عرض کردیم یه نامه ای رو که باید خیلی جسارت آمیز تو رو چگونه کشوندن به مسجد بردن. در این نامه ای که ابو مسلم خولانی آورده بود که به عنوانی که چرا میخواید با علی بجنگید، اینجوری نوشته بود که تو به حاکمان قبلی حسادت کردی و دیر بیعت کردی، بغی کردی، میخواستی با اینا بجنگی. حضرت در جواب که به این ابو مسلم داد و او ببره و مردم هم بشتن، فرمود بغی یعنی جنگ با مسلمین که ابدا معاذل. اما تأخیر در بیعت بله، و این فرصت فراهم شد که حضرت نظرش رو بیان کنه. فرمود بله که تأخیر در بیعت کردن داشتم، فلستو اعتذر منه الی الناس، و لازم نیست از مردم عذرخواهی کنم. چرا؟ چون وقتی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از دنیا رفت، مهاجران قریش گفتن از طرف ما یه نفر باید حاکم باشه، انصار اهل مدینه هم گفتن از طرف ما هم یه نفر باید امیر باشه. مهاجران چه استدلالی کردن؟ گفتن منا محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، پیغمبر از فامیلای ماست. انصار ساکت شد. حضرت فرمود که فنحنو احق به ذالک الامر، اگر بنابر اینه که اونا حقا شایسته ترن به خاطر پیغمبر، بله حضرت فرمود اگر اینطوریه ان اول الناس به محمد صلی الله علیه و آله و سلم احق به امنهم، من که قابل قیاس با مهاجران نیستم، پس یا حق انصار رو خوردن یا حق من رو خوردن. بعد حضرت فرمود حالا نمیدونم، اینجوری با این تعبیر، نمیدونم انصار اشتباه کردن اونجا یا که این زمینه خورده شدن حق منو فراهم کردن یا مهاجران که حق به من ندادن، حالا بگذریم. حضرت بیان کردن، از فرصت استفاده کردن، دیگران شامیان به گوششون بخوره بدونن که امیرالمومنین صلوات الله فرمود آنچه یقین دارم بل عرفت ان حقی هو المأخوذ، آنچه یقینیه برام که حق من خورده شد.
یعنی حالا این پیغام پسخاما خیلی چیزا روشن شد و حضرت خیلی چیزا رو بیان کرد،
خیلی حتی برای گروه های دیگری که دورترن، کمتر اصحاب رسول خدا رو دیدن، و در این فضا حضرت فضای باز کردن در اون خفقانی که رخ داده بود، کمی از ما اون در واقع محدودیت قبلی خودشون بیان فرمودن. و بعدم فرمودن نیستیم بهت بگم حالا مردم با من بیعت کردن، فکر نکنین حکومت یک امریست که برای مردمه، خدمت به مردم باید کرد، ولی این رو رسول الله برای من قرار داد. لذا مردم بیعت کنن نمیتونن منت سر من بذارن. اینجوری نیست که مثلا 100 میلیون پول به من دادن حالا بگن این یک حقیست رسول خدا قرار داده. برای چی؟ برای اینکه الله ولی الذین آمنوا، خدا ولیست، پیغمبرش رو خودش منصوب کرده و من رو هم خودش منصوب کرده. برای هدایت که نمیشه رفت نظرسنجی کرد. الان امروز به مردم بگیم که ما امام زمان سلام الله علیه ارواح نافدار رو نمیبینیمش، یه رأی گیری بکن، یه رفراندومی در جمهوری اسلامی برگزار کنیم، امام زمان رو تعیین کنیم، میخندن مردم، میان یعنی چی؟ اون کسی که هادی من الله، حجت من الله، اونی که با رفراندوم معنی نداره که. کما این که بگیم که برای این که ماسک بزنیم یا نزنیم رفراندوم برگزار کنیم، به همون قد خنده دار. آقا الان کارشناسانش میگن مثلا بزنید، فرض کنید بنده مخالف باشه، ارزشی نداره مخالفت من، باید نسبت به قوانین اجتماعی تن داد. تازه این که قانون اجتماعی بشریه، لذا جای یعنی بعضی وقتا با رفراندوم بازی میکنن ادعی. کما که خاطرتون باشه عرض کردیم معاویه مردم شما گفت هر چی شما بگید در جنگ با علی، پیغمبر فرمود یا علی حرب که حربی، جنگ با تو جنگ با من، این که رفراندومی نیست، جنگ با امیرالمومنین کفره، معنی نداره. مثل اینکه جنگ با رسول خدا بیم رفراندوم برگزار کرد،
این منصب و جایگاه اصلا قضیهش فرق میکنه.
امیرالمومنین صلوات الله علیه که اینقدر به جایگاه مردم اهتمام داره سوء استفاده نمیکنه. آن جایگاه رفراندومی نیست اینجا، این یک امریه که خدا تعیین کرده در مورد بند که وصی رسول خدا باشه. حالا تا با تأخیرم به من رسید، لذا جنبندی بخوام بکنم، این فضای نبرد تبلیغاتی جنگ سرد دیگه بین امیرالمومنین و معاویه رخ داد. معاویه دنبال این بود که خون خلیفه قبل بنز گردن امیرالمومنین، خونریزی‌های بعدی جمل اینها رو هم توسعه بده نسبت به امیرالمومنین، حضرت رو وادار کنه نسبت به حاکمان بعد از پیغمبر بدگویی کنه، طعنه بزنه که آقا شما مثلا بیعتت فراگیر نیست، قداست امامو بشکنه. حضرت از همه اینا استفاده کرد و اینها رو در تاریخ ماندگار کرد، هم روشنگری کرد، هم سکوت نفرمود، هم سعی کرد در افکار عمومی موازنه برقرار کنه، فرصت بیان برای آیندگان ایجاد کنه و در همه هم موفق بود. عده‌ای هم این وسط آقای کاری کردن اسمشون مونده خوش به حالشون. خیلی ها سخنرانی کردن، از زن و مرد، از عمار، از ذوالشهادتین، از زید ابن سوهان که شهید شد در جمل، از مالک اشتر، عمار، عرض کنم خدمت شما تا محمد ابن ابی بکر فرزند خلیفه اول که اینا روشنگری کردن، و زنانی که روشنگری کردن و تک تک اینا رو تاریخ کلمه به کلمه شون رو به خاطر خودش سپرده. محمد یه نامه نوشت که آخه آقا معاویه جایگاه علی ابن ابی طالب رو ببین، سابقه او رو ببین، تلاشش رو ببین، تمام افتخارات علی ابن ابی طالب در جنگ با شماست در اسلام. یعنی این همه پیغمبر اکرم به اون مدال افتخار داد، نافتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار ضربت و علیین، همه اینا افتخارات الهی امیرالمومنین، همه برای جنگ امیرالمومنین با شما و پدر شماست. تمام عظمت سابقه امیرالمومنین چجوری ساخته شده؟ سابقه حضرت از جهاد با شما ساخته شده، از این که جای رسول الله در بستر خوابید برای اینکه شما نکشید پیغمبر، و همینطور از اهمیت امیرالمومنین که با شما جنگید چون دشمنان شما رو یکی اسلام بودید. بعد یه عبارت بسیار زیبایی دار، گاهی اوقات وقتی میخوایم از امیرالمومنین بگیم چی باید بگیم، چه وصفی بگیم، نگاه میکنه نسبت به معاویه چه وصفی بگه. میگه هر چه بگم برای تو کمه و هر چی برای امیرالمومنین صلوات الله علیه بگم برای او کمه. میگه که وقت رأی تو که تسامی، دیدم که تو خودتو میخوای عدل امیرالمومنین جا بزنی، و انت تو هستی. و میدونید بدتر از این چیزی نمیشه گفت که تو هستی.
بیشتر از این نمیشه.
دیگران اگر بخوان بگن مثلا هیلگرچی، اسم تو رو میبرن. و هو و هو و او هم اوست.
بح بح
علی علی است. به قول خطیب خوارزمی میگه و هو علی العلی. علی علی است. چی بگم که بهتر از این باشه؟ بگم شجاع، بگم کریم، بگم عالم، بگم با مرام، بگم با وفا، چی بگم؟ علی علی است.
به تعبیر دکتر شریعتی بله. فاطمه فاطمه
در وام گرفته بله. از این عبارته تو هستی و او المبرز و سابق فی کل خیر.
اینا رو محمد ابن ابی
بکر میگه. هر جایی که بوی خیر و برکت باشه نفر اول علی ابن ابی طالبه. اول الناس اسلامن، اولین مسلمان، اصدق الناس نیتن، بهترین نیت، پاکترین، اطیب الناس ذریتن، بهترین فرزندان، فرزندان رسول خدا، افضل الناس زوجتن، بهترین فرد از جهت همسر، بهترین فرد از جهت پسر عم و داماد او که در واقع داماد او شد پیغمبر اکرم. بعد میگه و انت اللعین ابن اللعین. اصلا شما قابل قیاس نیستید. اینجا یه نبردی رخ میده. ماویه میخواست امیرالمومنین توی یه دامی بندازه نسبت به افراد قبلی بدگویی کنه، خودش به اون دام افتاد. امیرالمومنین کار نکرد، روشنگری کرد ولی بدگویی
نکرد.
او خودش افتاد، گفت ما شخصیت در پاسخ نام، ما شخصیت علی ابن ابی طالب میشناختیم، نرا حق ابن ابی طالب لنا لازما، میدونستیم او فرد بعد از پیغمبره. او گفت بابای خودت و دیگران بودن که جلو افتادن که حکومت به علی نرسه. چیزایی که دوست داشت امیرالمومنین بگه، افکار عمومی بدش بیاد و خودش گفت. و این در واقع میگن چاه نکن بهر کسی، اینجا اتفاق افتاد. حالا من برای اینکه ساعت رو نگاه میکنم، جنگ روایت ها رو قبلا عرض کردیم، این عبارات معاویه به گونه سنگین تمام شد برای معاویه. دامی که پهن کرد برای امیرالمومنین و محمد اومد این دامو برملا کرد. کتب تاریخی ان شاء الله در بسته مستندات نشون میدیم در وقعت السفین یه جور اومده، یه بار رتوش شده در انصاب الاشراف، یعنی ماستمالی شده رسما، یک بار رتوش شده در کتب بعدی. طبری که صاحب کتاب معروف تاریخه میگه مکاتبات بین محمد و معاویه رو ذکر نمی کنم چون مردم تحمل شنیدنشون ندارن.
یعنی منجر به رسوایی معاویه شد،
هم رسوایی شد
و هم حقانیت امیرالمؤمنین در کلام محمد ابن ابی بکر.
و در واقع اعتراف خود معاویه گفت به او گفتش که پدر تو این کارو کرد، ما کاری نبودیم، باعث شد که حالا انشاءالله در بسته مستندات این متن رو پشت سر هم میگذارم، شما ببینید که مورخین به دست انداز افتادن چگونه این فاجعه‌ای که او درست کرده رو بتونن رتوشش کنن. در واقع این فضا تا اینجا به شدت کوفیان رو شارژ روحی کرد، تقویت روحی کرد برای آمادگی برای نبرد. او هم که بیکار نمیشینه، ما همزمان باید دو دوربین داشته باشیم با بینندگانمون، سری به شام و سری به کوفه. در شام او چه کار کرد؟ لباسی رو که نعمان ابن بشیر لباس خونیه حاکم قبل از امیرالمومنین رو با انگشتای همسرشو که تون درگیری قطع شده بود آوردن شام، این رو تن منبر کرد، یعنی لباس انداختن روی منبر، انگشتا رو هم به او آویزون کردن. نوشتن 70,000 پیرمرد و خردسال. حالا این عدد عدد کثرت، یعنی خیلی عظیم، یا مسجد انقدر بزرگ بوده انقدر جا بوده، من به عدده کار ندارم. وقتی میگن 70,000 یعنی بیش از 2,000، بیش از 3,000 طبیعتا.
جمعیت زیاد،
جمعیت خیلی کثیری، آدمای محاسن سفید اومدن دور منبر، مردم حمله میکردن، لباس خونی پاره پاره شده رو ببینن، میخواست تحریک کنه اینا رو، بگه علی کشته دیگه نستجی رو بلو. از اون طرف اینا داشتن نگاه میکردن، زار میزدن. طبری میگه یک سال گریه کردن. حالا به نظر میاد این سنتن مدتن باشه، یعنی مدتی زار میزدن و اصلا اشک چشم اینا خوش نمیشد. از کجا این همه اشک بود؟ از پولهایی که گرفته بودن. دیدید آقا یه وقت
کم میگیری
گریه کنی؟ بله، این یه شغلی بوده. بالاخره عرض کنم خدمت شما که فضای حرارتیاتون عرض میکردیم وقتی شرح بیدن هفته های پیش گفتیم میخواست بیاد، هر سر چار رایی میدید یده دارن زار میزنن. بالاخره خلاصه اون روزا، امروز خدا رحم کنه به بورس ما که امیدواریم انشالله مردمون دوچار اسرت نشن. الان بورس روی بورسه، اون زمان گریه کردن رو بورس بود، در شامپول میدادن گریه میکرد. خلاصه فضا رو هیجانی کرده بودن که مردم بیان و عرض کنم. بعد از اون طرف خبر دادن که علی ابن ابی طالب حرکت کرد، مردم رو جمع کرد، گفت این لباس خونین. اون خبر قتل طلحه و زبه هیبن رو تکذیب میکردید، خبر رسیده علی میخواد بیاد با جنگ به جنگ شما. حالا هنوز حضرت نجنگیده برای این که بگه او نستجیر والله خون ریز است و ببینید کشته، حالا میخواد شامی ها رو بکشه که اینا رو تحریک کنه
بیان. معاویه هم بازیگری میکرد و هم کارگردانی،
دقیقا همینطوره، بشن صحنه سازی کامل. وقت من هی بهتون میگفتم بشینید سرجتون میاد اینجا خلاصه خونتون رو میریز. این فضا برای این بود که مردم شام آماده کنه. بعد یه عبارت عجیبی گفت، گفتش که نام به اون جریر که قبلا عرض کردیم، جریر بجلی رو او پیغام داد که اون موقع هنوز در شام بود، برو به علی بگو که اعلام جنگ میکنه. توجه میکنی حالا که مردم رو من همراه کردم میام باهاتون میجنگم. از طرفی اومد تو سخنرانیش به مردم شام گفتش که قد امر الله به قتال الفئه الباقیه، خدا دستور داده گروه ظالم رو بکشید و ما باید بریم به جنگ و کشتن خلاصه علی ابن ابی طالب و نستجیر بالله یارانش، برای اینکه خدا دستور داده. و این هم بعدن تشت رسواییش افتاد وقتی عمار بعدن شهید شد. اون روایتی که همه مسلمین نقل کرده بودن که تقتل و کلفه اتل باقیه، فئه باقیه، گروه ظالم او رو میکشن، در واقع وصف خودشون رو داشت به امیرالمومنین نسبت میداد. همزمان شنیر رومیان میخوان به شام حمله کنن، با اونا مصالحه کرد. یکی از ویژگی‌های زشت قریشیان که این بار چندم تکرار می‌کنن با جریان اسلامی در نبردن اینه که مثلا فرض کنید در جنگ احزاب خداوند گله می‌کنه از ابو سفیان و قریشیان که بابا این مسلمین که باهاشون می‌جنگید، به یهودی‌ها می‌فرماد که شما خدا رو قبول داشتید، چرا رفتید دست به دست ابو سفیان دادید؟ یعنی با هم علیه موحدان، چرا اونا بت پرستن؟ اینجا هم همینطوری شد. اینجا رومیان مسلمان نیستن ولی معاویه با اونا پیمان بست، کادو و هدیه‌های گرانبها فرستاد که فعلا خیالش از اون جهات راحت باشه. یه نامه هم نوشت به مکه و مدینه که آقا ببینید من دنبال اینم که حق به حقدار برسه، من نمیخوام جنگی صورت بگیره. یه نامه به پسر خلیفه دوم عبدالله نوشت، یادتونه برای طلحه و زبیر نوشته بود تو حاکمی بود، حالا به عبدالله نوشت و عبدالله نوشتش که ببین هیچ کس در این امت بعد از خلیفه مقتول محبوب تر برای من نیست جز تو، فانی لست اريد الامارت علک، من نمیخوام حاکم بشم، اگه میبینی وسط افتادم، ولکنی اريد حالک، من میخوام حکومت رو بگیرم بدم به تو.
عجیب.
در حالی که بعدن عرض خواهیم کرد در ماجرای حکمیت نزدیک بود همین آقا رو بکشه و یه توهینی هم به پدرش کرد و بعدم هیچ وقت حکومت رو تحویل 20 سال حکومت دستش بود، وقت تحویل به عبدالله
نداد.
ولی از همه ظرفیت‌های هر کسی که به امیرالمومنین ممکنه فاصله داشته باشه استفاده میکنه، اینها رو بیاره تو میدون و اهل مدینه رو تحویلش نگرفتن. همین عبدالله یه نامه نوشت و او گفت تو اصلا تلیقی بابا ربطی نداری، اگر هم اختلافی هست بین اصحاب پیغمبره، یعنی اینو باهاش همراهی اون موقع.
تو چی میگی؟
آره این وسط شما کاری نیست، تو چی میگی؟ برمیگردیم. از این طرف امیرالمومنین و مردم رایزنی کرد. حضرت بعضیا گفتن شما بمون ما میریم به جنگ با معاویه، بعضی گفتن شما وجودت نماد حق خودت بیا. حضرت به نخیله تشریف میخواد ببره. نخیله مثل دو کوهه، مرکز جمع‌آوری سپاه نزدیک کوفه است. اینجا چند تا اتفاق جالب افتاد. اولا کسانی که از قبل معاویه رو میشناختن، 21 سال جنگ او و پدرش با اسلام میدونستن، یه شعفی در اینها به وجود اومد. اوضاع مثل جمل نیست، اونجا همسر پیغمبر بود، غبارآلود بود، اینجا برای اهل حق خیلی مسئله روشنه، لذا یه شور و شعف خاصی داشتن. بعضی از یاران امیرالمومنین شروع کردن فحاشی به معاویه. این خطبه 206 نهج البلاغه است، البته این نکات فنی در صدور روایت است که ممکنه بعضی اشکالاتی هم داشته باشن سرراش باید بحث کرد، ولی این مرام امیرالمومنینه. خدا رحمت کنه علامه امینی رحمت الله علیه این رو اول یکی از مجلدها ظاهرا مجلد هشتم القدیر میاره، میگه ادب و امیرالمومنین، ادب و شیعه و ادب الامینی، خدا رحمت کنه علامه امینی. ادب امیرالمومنین چیه؟ حضرت اینا رو صدا کرد فرمود انی اکره لکم ان تکونوا سبابه، دوست ندارم شما فحش بدین به اسم شیعیان من، چون اینا یاران خاص حضرت بودن. بلکه برید اوصاف اینا رو به مردم بگید. بگید اینا چی کار کردن؟ چرا ما می‌خوایم بریم با اینا بجنگیم؟ اینا کی چه کردن؟ قبلا چی کار کردن؟ الان دار بیان کنید، حق رو بگید. ولی فحش که بدید، اولا اونها هم فحش میدن، ثانیا ادب شما شیعیان من هستید. لذا علامه امیر فرمودن ادب شیعه، ادب امیرالمومنین، اونها گفتن چشم به امیرالمومنین نمی‌کنیم. ما شیعه شما هستیم. اینا افراد ویژه‌ای بود. امینی هم میگه منم ادب امینی هم اینه که من کتاب مینویسم، دشنام نمیدم، از حق دفاع میکنم، ولی ناروا سخن نمیگه. این اتفاق افتاد. حضرت خطبه خوندند و فرمودند مردم ما کارهایی که باید میکردیم کردیم، حتی جریر که از خودشون بود و فرستادیم، حالا که آماده برای جنگ شدیم میخوایم بریم بجنگیم، حواستون رو جمع کنید. از کل کوفه هر مرد جنگی که توانایی نبرد داره باید بیاد. هیچ کس حق تخلف نداره. بالاخره اینکه خیر هر کی دوست داره بیاد نمیشه. این یه معضلی است برای کل جامعه اسلامی و همه باید کمک کنند. مالک ابن حبیب رو به عنوان فرماندار کوفه قرار داد، فرماندار نظامی، و فرمود که میگردی هر جا جوانی مردی که امکان نبرد داره میفرستی به سراغ ما. اینجوری نیست که هر کی دلش خواست بیاد، اگه دلش نخواست نه. بعد فرمود بسم الله، از آیه قرآن که بسم الله مجره ها و مرسا ها، بسم الله. بعد این آیات 13 و 14 سوره زخرف رو خوند که انشالله عزیزانمون در سفر با ماشین با مرکب در سفر در هواپیما بخونن که سبحان الذی سخر لنا هذا، کاش ما بودیم میشنیدیم، و ما کنا له مقرنین و انا الی ربنا لمنقلبون. آیات 13 و 14 سوره مبارکه زخرفه که آیه سوار شدن بر مرکب ماشین اینها در سفر حضرت خوند، و حضرت همزمان که داره جنگ میخواد بره جنگ کنه، آداب و احکام اسلامی رم دعای سفر خون حضرت، آماده حرکت شد، آموزش داد فحش نباید بدید. عرض کنم خدمت شما که به مسیر یه دومدان بدرقه فرمود که شماهایی که اومدید بدرقه من بدونید، شما نمازتون رو کامل بخونید، از حد ترخص عبور نکردید. یعنی حضرت امام المسلمینه، فقط یه رئیس حکومت نیست. اما اینا که با من همراهی نمازتون شکست است و روزه واجب هم نمیتونید بگیرید. نمازات یه چهار رکعتی همه دو رکعتی.
حضرت را احکام هم آموزش
دقیقاً. جلوتر که رفتیم گفتن یا امیرالمومنین چجوری وضو میگرفت رسول خدا؟ حضرت پیاده شدن، سه موضعشون صورت مبارک دو دست رو شستن، به سر مسح کشیدن. توجه فرمودید. و خب اینا تو زمانها محل اختلاف بود، بعدها هم اختلاف بین فقه مکتب اهل بیت با دیگران شد. ولی نصر ابن مزاحم صاحب وقعت و صفین که ما امروز سیر تاریخی که عرض کردیم از این کتاب بسیار بسیار مهمه، وقعت و صفین محوره، البته من حاشیه هایی دادم نصر ابن مزاحم منقری که 212 از دنیا رفت و از جهت سیاسی جز طرفداران امیرالمومنین، گفتن شیعه کوفیه. شیعه کوفیه نه معنی که امیرالمومنین و امام معصوم میدونستن. در اون زمانی که امیرالمومنین صلوات الله علیه آغاز حکومتشون بود هنوز این مبانی تفصیلی روشن نشده بود. اصحاب پیغمبرم که در مدینه محصور بودن قبلا توضیح دادیم. لذا دلیلی برای اینکه نصر ابن مزاحم شیعه من و شما باشه رسما لزوما نداریم، ولی
همراه هم
بیاد، هم همراه بود، هم از جهت سیاسی طرفدار بود و هم بسیار روایات مهمی در وصایت فضائل حضرت اینا آورده. منتها اینی که فکر کنیم حتما شیعه معنای من و شما بوده، نه خیلی نبود. بسیار کتاب مهمیه. حالا نکات فنیش رو یه جایی باید برای عزیزانی که حوصله دارن بیان کرد. این مباحث صفین رو از این جلسه که داخلش هستیم و جلسه بعدی بحث صفین، محور ما کتاب وقعت و صفین،
پل جمل صفینه دیگه.
دقیقاً. این کتاب وقعت و صفین کتاب بسیار مفصل از شروع صفین تا پایان با نکات بسیار مهم. طبیعتاً جایش هم ما حاشیه داریم، اشکال داریم، اونجا نوشتیم، به اون مسیر داریم میه. حضرت آمد که حرکت کنه به سمت نخیله. مالک ابن حبیب که فرمانده نظامی بود اومد پیش حضرت، گفت آقا خوش با سعادتتون، اینا دارن میان در رکاب شما بجنگن. خب این فرق داشت، جزء خاصا بود. من اینجا باید برم این آدمای ترسو رو یکی جمع کنم بیارم که عبرت سایه میشن بیان خدمت شما. حضرت هم دلت با ماه، تو اینجا ثواب کاری که داری میکنی و میبری، در ثواب ما هم شریک. یعنی اینو چند بار امیرالمومنین فرموده، اینو در بعد از جمل هم فرمود، خطبه 12 نهج البلاغه است، در قارات ثقفی هست، در نهروان هم فرمود کسی که دلش با منه هزار سال بعد، الان من و شما داریم گفتگو میکنیم، عزیزان بیننده دارن میشنون، میگن کاش با همه وجود ها، نه به زبان،
بله،
کاش من بودم، من کفش مقابل حضرت جفت میکردم، من این مثلا غلاف شمشیر حضرت نگه میداشتم، من یه سنگ به سمت دشمن امیرالمومنین پرتاب میکردم. امیرالمومنین فرمود تمام اونها تا قیامت، تصریح فرمود تمامشون تا قیامت در لشکر منه. این های شریعتی یه وقت میبینیم انشاءالله نیت کنیم و برای قدیر کاری بکنیم و برای امیرالمومنین در کارنامه عمل ما روز قیامت بینویسن هم رزمندگی و جهاد در رکاب امیرالمومنین در صفین، در جمل، در نهروان. خود حضرت فرمود حتی یه وقتی در نهروان یکی اومد گفت آخ 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 آقا من دیر رسیدم، حضرت برای اینکه بفهمون فرمود دلت با ما بود، گفت معلوم آقا دلم میخواست یه نفس تو لشگرت بزنم، مثلا حضرت فرمود سهم خودم رو از غنائم به تو میدم، یعنی اینقدر تو رو شریک میکنم که به تو غنیمت میدم سهمی، بدونی هر کی دلش با من باشه رسما رزمنده رکاب منه و هر کسی که برای قدیر آقای شریعتی خدمتی کنه قیامت جز کسانی که پیغمبر رو برای بلند کردن علم اول و آخر عالم وجود امیرالمومنین یاری کردن اسمش رو ثبت میکنن، اینا رو جدی بگیر.
یادم چی میخواد واقعا در این فرصت،
یکی از مهمتریناش اینه که انشاءالله به هم، به عنوانی که ما شیعیان اهل بیتیم، به هم رحم کنیم در این ایام سختی و بیماری. خلاصه حضرت او رو که دلگرم کردن،
کوفه همراه بود با امیرالمومنین،
کوفه بخش اعظمش نه به عنوان شیعه امیرالمومنین، از جهت سیاسی همراه بود،
همراه.
یه عده‌ای مثل سعد بن ابی وقاص ها اینها نه، اینها نشستن گفتن ما بیعت کردیم با شما، در جنگ شرکت نمی‌کنیم چون جنگ مسلمان با مسلمان، و در واقع اعتراض داشتن که نباید بجنگیم، و ما تو این جلسات توضیح دادیم که اگه امیرالمومنین صلوات الله علیه نمی جنگید از اون طرف
حمله میشد،
جنگ حمله میشد و رخ میداد و آخر سر هم در صفین اونها شروع کننده بودن، و بالاخره یه مشکل عظیمی که بعضی داشتن این بود که شورای 6 نفره که رخ داد، حالا من چند بار میخواستم بگم نشده، بذارید الان بگم، شورای 6 نفره که درست شد، یکی از ظلمهایی که امیرالمومنین شد این بود که امیرالمومنین کنار 5 نفر دیگه قرار داد، هیچ وقت سعد ابن ابی وقاص، عبدالرحمن ابن عوف، طلحه، زبیر فکر نمی کردن در یک جایی بین اونها و امیرالمومنین مثلا لحظه ای شک بشه چه کسی برتره، بعد امیرالمومنین برتر باشه. مثال بزنم بلا تشبیه درباره این که بنده چهار تا کلمه بلدم یا امام زمان ارواحنا فدا، اصلا هیچ آدم عاقل که نه، هیچ جاهل نه، هیچ سبک مغزی لحظه‌ای درنگ نمی‌کن. اما امام زمان ارواح نافدانه مرحوم آقای بهجت، بگن این کاشانی مرجع شما باشه یا آقای بهجت، حالا من عقلا و اینا رو می‌ذارم که میگم سبک سری، اگر من احساس کنم 10 نفر آدم همچی سوالی کردن، همینی که من رو کنار آقای بهجت قرار دادم و 10 هم باختم، میگم من یه لحظه رقابت کردم. ببینید عبدالله ابن زبیر رفش معاویه، معاویه گفت خیلی ترسویی، گفت من ترسوام، من رفتم مقابل علی یک شمشیر به شمشیرش زدم و رفتم. معاویه گفت فرار کرد، گفت یه شمشیر که زدم به شمشیرش
به همین میبالید،
یک لحظه مقابل او قرار گرفتم و در رفتم. اصلا فکر نمی‌کرد سعد بن ابی وقاص یه روزی در یه شورایی، اصلا یکی از ظلم‌های بزرگ به امیرالمومنین این بود، خدا حضرت هم یا لله ول شورا، آخه من کی مقارنه اینا بود؟ اگر شرکت نمی کردم گفتن خودش نخواست بیاد، شرکت می کردم من رو قرینت، اگر بعدن هم میرم اینو قرین معاویه قرار دادن، مقدمه شورای 6 نفره است، من رو قرین طلحه و سعد بن ابی وقاص قرار دادن، اینا دیگه خودشون رو حاکم می دیدن، دیگه پرواز رو هوا بودن، اصلا
هوا برشون داشت،
هوا برشون داشت. لذا سعد دیگه بعد از شورای 6 نفره دیگه با کسی میخواست حرف بزنه از آسمون نگاش میکرد. من کسی هم که در یک شورا کنار علی و رقیب او محسوب شدم ولو برای سبک سران، لذا اینو نمیخواستم. ولی عموم کوفه بله قریب به 100 هزار نفر، 90 هزار نفر نیروی نظامی
همراه شدن،
عددهای بیشتری هم گفتن مثل 150,000 و اینا، و همه چیز داشت طبق روال پیش میرفت.
خب
تا اینکه یه اتفاقی افتاد و اون اتفاق در واقع مشکلی بود که اشعث به وجود آورد. من مقدمهش رو عرض میکنم و بگی ببینیم چقدر فرصت میکنم.
بله.
اشعث خوب شخصیتی بود که قبلا عرض کردیم پولدار بود، بزرگزاده بود. عزیزانی که برنامه ما رو دنبال میکنن راجبش شنیدن. او تنها آدمی که به خودش اجازه داده برای امیرالمومنین رشوه برده. یعنی فکر میکردن بالاخره آقا آدم ها هر کدوم یه قیمتی دارن. امروز هم خیلی ها فکر میکنن متاسفانه، نه که زیادم رخ میده، چون خیلی ها قیمت دارن متاسفانه. بعضی مسئولین قیمت دارن، بعد دادگاهشون تشکیل میشه آدم میبینه قیمت دارن. برای اینم چند میلیون پول کابینت مثلا قیمت طرف اینقدره متاسفانه، خدا رو با همه چی معامله میکنن. اینو ارزش یه بسته ای مثلا یه ظرف عسلی با چیچی مثلا چهار تا کادوی فرستاد برای امیرالمومنین که حضرت میفرماد اصلا من احساس میکردم این عسل نیست، این زهر ماره. حضرت فرمود ببخشید استفراغ ماره. این چقدر بوی لجن میده، اینو برای چی آوردی که مثلا منو بخری؟ خب چون عذر شده بود از آذربایجان و فرمود این شیخ خود یال و کوپالش ریخته بود و بالش شکسته بود و خلاصه هیمنه شکسته بود، رشوهم جواب نداد. حضرت بعد تو دهن او زد از جهت کلامی ضربه به اون است. دیگه وقتی مسجد کوفه اذان میگفتن این مسجد درست کرد و بعدا جز مساجد ملعونه شد. جز مساجدی است که بعضی نقلا میگن بعد از شهادت سید الشهدا صلوات الله علیه برای میمنه و مبارکی تجدید بنا شد. اصلا جز مساجدی است که هیچ وقت مؤمنین و شیعیان نزدیکش نمیشدن، مثل مسجد زرار. وقتی مسجد کوفه اذان میگفتن این میرفت رو مناره مسجد خودش اذان میگفت با اون رقابت کنه. این بیچاره خودش رئیس دوست داشت باشه و اصلا قابل رقابت هم نبود. البته از نظر نظامی آدم قوی بود. حضرت دید وقتی بخواد آماده بشه برای حرکت، ربیعه و کنده که دو قبیله همپیمان بزرگن فرمانده کل نظامیاشون اشعث و قرار باشه اشعث عرض کنم با اینا همراه بشه، خیلی داستان پیدا میشه. سعی کرد فرمانده رو عوض کنه که این اتفاقات پشت سر هم افتاد که انشالله جلسه آینده از اینجا بحث رو ادامه میدیم
انشالله. خیلی خوب، خیلی ازتون ممنونم. حالا در سیر بحثی جاهایی که به فضائل امیرالمؤمنین میرسه آدم چقدر دچار ابتهاج و سرور میشه، همچنان لذت بخشه و شیرین. و اون نکته شما که حتما برای قدیر انشالله کاری بکنیم، از همین حالا هم شاید دیر شده، ولی بالاخره هر کسی هر کاری میتونه بکنه برای قدیر بکنه. و اگر نکته ای هم به ذهنتون میرسه همونطور که جای کاشانی اشاره کردم، پیشنهاد و طرحی دارید حتما برای ما ارسال بکنید، استفاده میکنیم که انشالله تبدیل به یک پویش همگانی بشه. خیلی خوب، مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم. صفحه 468 رو امروز دوستانم تلاوت خواهند کرد، آیات 8 تا 16 سوره مبارکه غافر. و انشالله برمیگردیم همراه شما و در کنار شما خواهیم بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. اللهم
صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم سلام میکنیم به امام رؤوفمون امام رضا و تشکر میکنیم از همه دوستان خوب مشهدیمون اونهایی که ظاهر حضرت رضا میشن اونهایی که مجاورن و زیاد پیام داریم که ما نائب وزیار و دعاگوی شما و همه دوستان سمت خدا هستیم و همینطور همه مخاطبین ازتون صمیمانه ممنون و متشکرم. ما این هفته قرار گذاشتیم راجع به یکی از صحابی جلیل القدر امام رضا علیه السلام صحبت بکنیم، جناب یونس ابن عبدالرحمن، و انشاءالله نکات ناب حاجای کاشانی عزیز.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب یونس ابن عبدالرحمن از اون افرادیه که خیلی من همیشه بهش قبطه میخورم، افرادی که 1400 سال بار معارف اهل بیت به دیگران رسیده رو دوش اونها بود. ببینید اگه خدای نکرده مثلا فرض فرمایید امیرالمؤمنینی فرض نبود و اصحاب پیغمبر هم خوبانشون نبودن و امروز ما نشسته بودیم میگفتیم یک نفر 1400 سال پیش ادعای نبوت کرد ولی نسل یارانش منقرض شد دیگه اسلام به ما نمیرسید. یونس از اون کسانی است که امامت امام جواد، امامت امام رضا سلام الله علیهما و ائمه بعدی به برکت مجاهدت های اونها به ما رسیده. یعنی ما بخوایم نخوایم، ما امروز به او زمانی اختصاص بدیم ندهیم، هر خیری امت شیعه انجام بدن و بلکه امت اسلامی در حساب یونس ابن عبدالرحمن واریز میشه. عبارات عجیب غریب در مورد امته. او از برجسته ترین اصحاب امام رضا سلام الله علیه و موسی بن جعفر و فراوون لابد حتما کارشناس های بزرگوار فرمودن، ولی بعضی از جملات کلیدیست بگم تا یه جمله مهمی رو میخوام یه نقل مهمی رو عرض کنم. می اومدن پسر امام رضا میگفتن شما دورید به ما سخته، من آخذ و معالم دینی، معالم دینم نه اینکه فرعیات، من چارچوب عقایدم رو از چه کسی بگیرم؟ حضرت فرمود ان یونس ابن عبدالرحمن و هیچ شرطی نگذاشتن. یعنی شما یه امام رضا رو یا امام رضا اگه دستم نرسید چه کار کنم؟ فرمود یونس ابن عبدالرحمن.
چقدر
عظمت باید داشته باشه. مست میشه آدم. و هم امام جواد هم امام رضا سلام الله علیه ما در روایات متعددی تضمین کردن بهش رو بر یونس. حالا آجای آمدی خدا حفظشون کنی بیان زیبایی دارن که مطابق حق هم هست و اونم اینه که خب وقتی امام جواد و امام رضا بهشت رو تضمین میکنن از مال غیر که آدم چیزی نمیتونه ببخشه. یعنی بهشت بخشی از سرمایه اهل بیته. قسیم النار والجنه اهل بیتن، سرمایه اهل بیته. لذا اگر یه یونس ابن عبدالرحمنی هم قدم خیری برداره تضمین میکنن. کمان که سید الشهدا در کربلا تو مسیر هر کس با من همراه بشه بهشت رو تضمین میکنه.
مال خودشونن که میبخشن.
امام صادق سلام الله علیه فرمود هر کس زیارت نوه من علی ابن موسی رضا بره من بهشت رو تضمین میکنم. بهشت در بهشت جزء مایملک اهل بیته و به توفیل اونها بقیه مشرف میشن. و هم امام جواد هم امام رضا تضمین کردن بهشت برای یونس.
تعبیر زیبایی.
و کتابهای او رو میبردن محضر اهل بیت تایید میکردن. یادش میکردن. فرمودن این دین ماست. و فضل ابن شاهزان که عرض کردیم قبلا هم که امام عسکری سلام الله علیه به مردم خراسان نیشابور فرمودن من قبطه میخورم فضل بین شماست. او چند تا جمله داره، یکی که ما هرچه داریم از یونس، یکی این که گفته در امت اسلامی غیر از معصومین 14 معصوم افقه از سلمان فارسی نیامده و بعد از سلمان افقه از یونس نیامده. پس این شخصیت برجسته، یعنی شما این رقبای او چه کسانی میشن، سر آدم گیج میره اصلا. و بعد عبارات عجیب، عبادت حیرت انگیز، 54 بار در یه نقلی، 51 بار در یه نقلی ایشون مشرف شده به حج و عمره به جا آورد. و بعد امام رضا وقتی فرمود ببینید خدا چجوری عاقبت یونس رو ختم به خیر کرد که آخر سر در مدینه مجاور رسول خدا دفن شد. 50 و چند سفر. این سفرها برای چی بوده؟ این سفرها فقط زیارتی نبوده، برای اینکه برن امامو ببینن و این
معرفت کرد.
بله معرفت کرد. این بالاخره اینها در واقع در یه نقلی داریم که علم ائمه سلام الله علیهم اجمعین به 4 نفر منتهی میشه. آقا من خدا شهدای شهادی بدنم میلرزه حرف رو بزن.
کیا هستن؟
سلمان، جابر.
به به.
در این اسامی یکی هم یونس ابن عبدالرحمن. یعنی اینها روایات عجیبی هست. حالا من روایات با صحت سند فراوان داریم که عجب بنده است این یونس از امام معصوم. اما یه خاطره عجیبی،
کمتر از یک دقیقه فرصت،
پس مختصر بگم
بخار.
این یونس رو خیلی تخریب میکرد. بعضی وقتا مباحثی که میگفت سنگین بود. یه وقتی محضر امام رضا بود، یه عده از بصره اومدن اساسا برو تو اتاق، اومدن هی بدگویی کردن در مورد یونس، آقا ال کرده بل کرده چیکار کرد. بعضی پوشتاش نماز نمیخوندن. اینو بدونیم مردم عزیز، گاه یونس ابن عبدالرحمن با اون عظمتش مرجع تقلیدی که امام معصوم رو تایید میکنه، بعضی پوشتاش نماز نمیخونن احتیاطن. بدونیم باب بهتان، جسارت، کنایه امروز خیلی به راحتی به هم جسارت میکنن، به هم بهتان میزن. اینا که رفتن یونس اومد بیرون، شروع کرد گریه کردن. حضرت ما چرا گریه میکنی؟ امام دست تو راضیه.
تمام.
در بله. مختصر دو روایت اینه، فرمود اگر تو یه جواهری دستت باشه و مردم خیال کنن شنه.
بله.
تو که میدونی جواهره. منتها تو هم حواستو جمع کن. حدث الناس به ما یعرفون. اونقدر که مردم میفهمن. جای دیگه امام رضا فرمود داره هم با اینا مدارا کن، عقولشون این حرفا رو نمیرسه. تو دقت کن، هر چیزی به هر کسی نگی. تو دریای جوشان علم شدی به برکت اهل بیت، میخوای بیان کن، اینا تحمل ندارن. و این تحمل نداشتن رو باعث میشه بعضی وقتا بهتان بزنه،
متناسب ظرفیتشون باشه.
خدا کنه انشالله ما هم حرمت اهل علم، کسانی که زحمت کشیدن دین رو به ما برسونن داشته باشیم، به راحتی تکذیبشون نکنیم و انشالله بابی باز بشه که ما هم به اندازه مخاطب بتونیم باهاش کنیم.
الهی آمین. خیلی ممنون و متشکرم ازتون. خدایا اگر بناست بسازیم قدرت مانده، و اگر بناست بسوزیم طاقت مانده. تا فردا و تا سلام دوباره. متشکرم ازتون. يؤخذ بالنواصي ولا تدار وأسألك الأمان يوم لا يجزي والد عن ولده ولا مولود وجاز
فاصل عن والدي شيئا.